با ایشون بگذرونی، انقدر این مطالب در واقع ساده و شیوا گفته میشه. و اینکه همیشه تو کلاساشون مزاح داشتن و دارن و اصلا کلاسای خشکی ندارن، اینم خب باعث میشه که علاقه خیلی زیادتر بشه. و اینکه همیشه برای رفع اشکال و مشاوره در حد توان خودشون آمادن، یعنی اینکه هر اون چه که بدونن، مثلا شما فرض بفرمایید که یک مشکلی دارید، دانشجوی مقطع دکترا هستید، دانشجوی مقطع ارشدی یا اصلا کارشناسی هستید، وارد اتاقشون میشی میگی فلان مشکل رو دارم، خب ایشون یا از کتابای خودشون به شما میدن، مثلا میگن این کتابت مطالبه کنید بدون اینکه بخوان هزینه بگیرن، یا از کتابی که دارن، مقالاتی که دارن، سعی میکنن که علم و دانش خودشونو در اختیار شما بذارن، یا شما رو مثلا اتصال بدن، لینک کنن با یک نفر دیگه بتونین از اطلاعات اون استفاده بکنین. تو بحث پژوهشی هم که مبحث یا بعد آخر هستش، ایشون اولا خب تعداد زیادی کتاب نوشتن، هم ترجمه کردن هم تألیف کردن. تو بحث کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق، خب اکثران قدرت که البته خب مرجع دروس مختلفه، مثل اون شیوایی و روانی که در واقع در سر کلاس درس داشتن همیشه و دارن، توی کتاب هم رعایت شده که یک در واقع ویژگی منحصر به فرده که از خودشون به یادگار گذاشتن. و اینکه ایشون تو بحث پژوهشی عاشق کارهای پژوهشی و علمی هستن، کارهای مشترک زیادی با دانشجو انجام میدن و دادن، و در واقع میشه گفتش که عمر خودشون رو تو این راه خرج کردن. به صورت کلی میتونم بگم که ایشون واقعا یک الگوی مناسب هستن برای همه دانشجویان، همه مهندسینی که توی صنعت برق مشغول هستن، چه به لحاظ اخلاقی و رفتاری و چه به لحاظ آموزش و یادگیری.
امیدواریم که شما هم همچنان موفق و پیروز باشید. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
محقق برجسته وزارت نیرو، مترجم نمونه دانشگاه تهران، مترجم نمونه از طرف شورای انرژی کشور، استاد نمونه کشوری و برنده جایزه کتاب ممتاز دانشگاه‌های کشور، جناب پروفسور مهرداد عابدی.
توی کشورمون در حوزه برق به صورت تمرکزی برخورد میشه یا تمرکززایی شده و ما همه استان‌ها به نوعی میتونن تو این حوزه فعالیت داشته باشن؟
تو منطقه فکر کنم بهترین سیستم برق ما داریم، نواقصی داریم ولی باید رفعش کنیم دیگه. ولی اون سیستمی که میفرمایید الان شبکه‌های برق ما به هم پیوسته است، ولی هر استانی هم دیگه حالا یواش یواش داره غیر متمرکز به اصطلاح نیروگاه‌های پراکنده و اینا رو نصب میکنن که از تمرکز زدایی بکنن.
خب تو حوزه پرورش دانشجو چی آقای دکتر؟ با توجه به که ما توی تهران هستیم و
بالا در سطح لیسانس و کارشناسی، به نظر من دانشگاه‌های دولتی مراکز استان‌ها همه فعلا سطحشون خوبه.
درست.
شیراز، اصفهان، نمیدونم تبریز، مشهد، همه خوبن.
ولی جایی که لازم میشه مقطع بالاتر امکانات بیاد وسط،
امکانات بیاد وسط، خب دانشگاه باز مراکز استان رو به نظر من رسیدن، یعنی دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی اصفهان، مشهد، تبریز، همه یه لولیم، هممون لنگ تجهیزات فوق مدرنی.
پس یک درد یکسان و مشابه هست. ان شاءالله که حل شه.
ان شاء الله.
آقای دکتر، حتما شما قبول دارید، البته امیدوارم قبول داشته باشید، که ظرفیت‌های ناشناخته فراوانی تو کشورمون هست، چه در حوزه دانشجو، چه در حوزه به هر حال تجهیزات. چگونه میشه یک کشور این ظرفیت ها رو شناسایی کنه و بهره برداری کنه؟
والا الان بالاخره یک کنکوری هست و جوان ها میان تو دانشگاه ها، ما باید اینا رو تو دانشگاه ها پرورش بدیم واقعا و بندازیم روی خطی که علاقه دارن. متاسفانه الان یه مقدار چشمه هم شده، از دبیرستان که میان دانشگاه نمیدونن چی میخوان واقعا. میبینیم مثلا یه دانشجو علاقه به فیزیک داره ولی به زور پدر مادرش اومده برق.
هنوز هست؟
هنوز هم هست. میاد تو اتاق من میگه استاد من علاقه ندارم، من المپیاد فیزیک بودم. با اینکه دورشته ای الان مد شده میتونیم من دورشته ای بدیم، ولی به هر حال ما باید سعی کنیم اینا رو بندازیم توی خطی که علاقه دارن، چون اگه علاقه نداشته باشن پول مملکت هدر رفته دیگه. یه کاری نمیشه، مهندس میشه ولی علاقه نداره، به رشتهش علاقه نداره. خب یه 4 سال ما زحمت کشیدیم، 6 سال زحمت کشیدیم ولی چیزی رو دیگه راندمانی نداره این کار.
شما اول همین سوال آخر بنده فرمایش کردید که باید کار با جوونا رو یعنی استخراج کنید یا شناس این چگونه چجوری؟
خب من که میرم سر کلاس خب یه مقدار ازشون سوالایی میکنم که مثلا با چی علاقه دارین، رشته قدرت مثلا چند تا شاخه داره، شما به نیروگاه علاقه داری، به پخش انرژی علاقه داری، که بتونیم بندازیمشون روی اون مسائلی که علاقه دارن بیشتر کار کنن.
آقای دکتر عابدی، شما هم توی صحبتاتون فرمایش کردید از اهمیت و جایگاهی که به هر حال برق هم توی توانمندی دولت‌ها و حکومت‌ها و هم در موضوع اقتصادش که به هر حال امروز یه موضوع بسیار مهمه و روی اون میشه سرمایه‌گذاری کرد. فکر کنم اینجا رو اتفاق نظر داشته باشیم با هم دیگه.
کاملا صحیح.
خب وقتی یه چنین اتفاقی هست ما باید یه آینده نگری مضاعفی نسبت به روال عادی داشته باشیم.
ولی کشور ما با این به قول معروف نعمات خدادادی که خداوند داده، با این آفتاب زیادی که ما داریم، ما واقعا از نظر تولید انرژی خورشیدی نباید اصلا دیگه مضیقه‌ای داشته باشی و اصلا کمبود نباید داشته باشیم. حالا میگم مشکل ما یه مقدار مسائل مالی است که یا تحریم هاست که وگرنه از نظر الان به بزرگترین به اصطلاح نیروگاه خورشیدی عربستان نصب کرده، در حالی کشور ما 100 برابر عربستان هم وسعتش هم امکاناتش. ما باید به این سمت بریم واقعا از نظر انرژی ما نباید اصلا دوچار مضیقه باشیم. خلاصش
یعنی به اعتقاد شما باید حوزه اقتصاد در زمینه برق جدی تر گرفته شه.
آفرین آفرین.
چون ما یه بخش عمده ای از کشورمون با توجه به منطقه گرمی که در اون قرار داریم طبیعتاً استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر میتونه کمک شایانی باشه.
بسیار به خصوص خورشید. حالا باد باز ما در کشور جاهای بادخیز ممکن کم داریم ولی خورشید تا دلت بخواد.
یعنی ما دقیقاً نگاه اقتصادی درستی به اعتقاد شما داریم به این داستان برق و درآمدزاییش یا خیر؟
البته میگم بعضی موقع دولت میگه بخش خصوصی بیاد، بعد بخش خصوصی گاهی میاد دولت پولش رو نمیده، اونا قهر میکنن. مشکل اینه، یعنی واقعا یه مقدار باید هم دولت سه ساعت داشته باشه هم بخش خصوصی. حالا به هر حال دیگه امیدواریم به یه جایی برسیم دیگه. ولی به نظر من آینده ایران انرژی های تجدیدپذیر.
فعالیتی هم تو این حوزه ها حتما از دانشجویان یا شما؟
بله، ما تو پروژه های باد و اینا، البته میگم بیشتر پروژه های ما بیشتر جنبه تئوری پیدا میکنم، ولی وزارت نیرو دوتا شرکت موزم داره، سانا و سابا، که در این زمین های انرژی تجدیدپذیر و اینا تو کار میکنن.
آی دکتر حتما خاطرتون هست 40 سال پیش 50 سال پیش به هر حال تو این مسیر علمی شما هم شما تجربه کردید هم از تجربیات دیگرانی برداشت کردید. پیش از این باید یک جایی یک اتفاقی رو فعالیت علمی انجام میشد و حالا با گذشت زمان طولانی به دست دیگران میرسید، ولی امروز که سرعت انتقال تجربیات به افراد خیلی زیاد شده، آیا تجربه کشورهای دیگه در همین حوزه انرژی های تجدیدپذیر به درد ما نمیخوره؟ نمیتونیم از اون استفاده کنیم که نخواهیم تجربه کنیم تا به نتیجهش برسیم؟
چرا، ما الان خیلی از دانشجوهایی که ما فرستادیم خارج تو کشورهای اسکاندیناوی الان دارن روی انرژی های باد و خورشید کار میکنن. اگه ما بتونیم اینا رو جذب کنیم و خیلی هم از شرکت های اروپایی حاضرن بیان اینجا، میگم مشکلات یه مقدار مادی و سیاسی شده. مثلا یه کشوری میخواد بیاد میبینیم وسطش ول میکنه میره. حالا چجوری میتونیم اینا رو جمع کنیم؟ خودش به یه پالیسی و سیاست کلانی در سطح مملکت نیاز داره.
پس در واقع ما تو این بخش هم نیاز به یک دیپلماسی علمی داریم.
آفرین آفرین. بله،
این دیپلماسی علمی به چه شکل باید لحاظ بشه با توجه به اینکه ما با دست کوتاه و دست پایین نیستیم، خودمون همین توانمندی رو داریم ولی حالا میخوایم افزون بر اون کارای کنیم. پیشنهاد شما چیه؟
من فکر کنم که اروپایی اگر زمینه رو در ایران مساعد بدونن با ما همکاری بکنن، یعنی اونطوری نیست که عنادی داشته باشن. باید مسیر رو طوری هموار کنیم که سرمایه گذاری اونا رو محترم بشماریم و بتونن پولی رو که آوردن سرمایه گذاری کنن بتونن
امنیتش
باقی باشه. بله کامل است.
توی بعضی از مراکز یا استانها که آدم رفت آمد میکنه آقای دکتر، به هر حال خیلی جست و گریخته میبینیم مزرعه های صفحات خورشیدی رو. مثلا من اسم میارم، توی مسیر جاده همدان، ساوه به همدان، من دیدم مزارع بزرگی هست. اینا خصوصیه یا اینکه نه سیستم
اینا بعضی هاش خصوصی؟ بله بیشترش بکنم سرمایه‌گذاری خصوصیه. بله
خب پس یعنی وارد کشور ما شده. بله. و این فعالیتش هست، حالا چرا گسترش پیدا نمی‌کنه؟
اینو والا من دیگه نمیدونم سیاست دولت چیه. میگم بعضی از این افرادی که سرمایه گذاری کردن معتقدن که سرمایه‌شون رو نمیتونن برگردونن، ضرر کردن متأسفانه. حالا نمیدونم دولت کیلووات ساعت و پولش کم میده زیاد میده، دلگیرن خلاص.
در صورتی که به هر دلیل موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن این برنامه امکان دریافت فایل اون برای شما مهیا است.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
سر آن نمیدانم، که سر
شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس های مختلف در اینترنت مثل سایت ها و شبکه های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خرید های آنلاین ما توصیه های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال می‌کنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا می‌ذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چجوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک میکنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلن در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
Thank you. یوسف عزیزم کو، ای برادران رحمی، از غمش عجب بینم حال پیر کنانی.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هموطنان گرامی است. همکارانمون آماده میشن تا برنامه صبح و گفتگو رو در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان بکنن.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه ها.